ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. چهار تن از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 امروز به وین می‌روند. عباس عراقچی میگوید مشکل همزمانی لغو تحریم‌های اروپا و آمریکا با آغاز اقدامات ایران هنوز باید حل شود. رهبر جمهوری اسلامی هدف تحریم‌ها علیه ایران را جلوگیری از پیشرفت ایران دانست. در آخرین روزهای باقی مانده از مهلت تعیین شده برای مذاکرات اتمی بین ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 4 تن از وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 امروز یک شنبه به همتایان ایرانی و آمریکایی خود در وین بپیوندند. انتظار می‌رود وزیران خارجه ایران و 6 قدرت جهانی درباره چالش‌های باقی مانده از جمله نحوه تعلیق تحریم‌های سازمان ملل متحد پیش از 3 شنبه تصمیم گیری کنند. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای گفت تحریم‌های اقتصادی و مالی اروپا و آمریکا در روز توافق همزمان با آغاز اقدامات ایران لغو می‌شود. او در این حال افزود که مشکل همزمانی هنوز باید حل شود. آقای عراقچی شنبه شب در مصاحبه با تلویزیون ایران در مورد اینکه توافقنامه رسما امضا خواهد شد یا نه گفت از آنجایی که این توافقنامه یک برنامه جامع اقدام مشترک است ممکن است به صورت مکتوب امضا نشود، اما صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به منزله امضای این توافق است. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هدف از تحریم‌ها را جلوگیری از رسیدن ایران به جایگاه شایسته تمدنی توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی که روز شنبه خطاب به استادان دانشگاه‌ها سخن می‌گفت افزود هدف دشمنان از تحریم‌ها مسئله هسته‌ای یا مسائلی نظیر حقوق بشر و تروریسم نیست. آقای خامنه‌ای در ادامه تحریم کنندگان را به پرورش تروریسم و مرکز اصلی ضد حقوق بشر متهم کرد. همه پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط اعتبار دهندگان بین المللی از صبح روز یک شنبه آغاز شد. الکسیس سیپراس، نخست وزیر دولت چپگرای یونان، از رای دهندگان خواسته است در این همه پرسی به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دادن وام‌های بیشتر به یونان رأی منفی دهند. او استدلال کرده است که رأی منفی دست دولتش را برای مذاکره و کسب امتیازات بیشتر باز می‌گذارد. وزیر دارایی یونان هم اعتبار دهندگان بین‌المللی را به تروریسم و تلاش برای تحقیر کشورش متهم کرده است. ولی نوح سیو، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز یکشنبه از یکسانسازی نرخ ارز به فاصله 5 تا 6 ماه پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای خبر داد. او با بیان اینکه پیش نیاز این اقدام برقراری ارتباطات بین‌المللی بانکی است گفت ممکن است نرخ ارز پس از یکسانسازی کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، ولی الله سیف همچنین بر تلاش بانک مرکزی برای حفظ ثبات در بازار ارز تاکید کرد. عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، روز یکشنبه از کسری 2 تا 2.5 میلیون تنی گندم در سال جاری خبر داد. وی میزان گندم مورد نیاز در سال جاری را حدود 11 میلیون تن برآورد کرد و در این باره به خبرگزاری فارس گفت که کسری این میزان از طریق واردات تأمین خواهد شد. بر اساس این گزارش، آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که میزان گندم وارداتی در سال گذشته حدود 7 میلیون تن بوده است. و محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران، روز یکشنبه از انهدام 129 باند قاچاق کالا در 3 ماهه نخست سال جاری خبر داد. در حالی که گمانه‌زنی‌ها بر سر به توافق رسیدن ایران با کشورهای 5 علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی لحظه به لحظه تقویت می‌شود، هنوز معلوم نیست که آیا طرفین مذاکره به توافق می‌رسند یا نه. در این میان اظهار نظرهای سیاستمداران و رسانه‌ها پیش‌بینی‌ها را سخت‌تر کرده است. جواد کوروشی از آخرین تحولات و اظهار نظرها در گفتگوهای هسته‌ای گزارش می‌دهد.
در 24 ساعت گذشته بسیاری از رسانه‌های خارجی نسبت به دستیابی احتمالی به توافق در گفتگوهای هسته‌ای ابراز خوشبینی کردند. از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت ایران و گروه 5 علاوه 1 بر سر نحوه برداشتن تحریم‌های اروپا و آمریکا به توافق اولیه دست پیدا کردند، اما درباره تحریم‌های سازمان ملل همچنان اختلاف نظر دارند. به نوشته این خبرگزاری، این موضوع احتمالاً در جلسه وزرای خارجه ایران و کشورهای 5 علاوه 1 که روز یک شنبه برگزار می شود حل و فصل خواهد شد. از سوی دیگر هیلری کلینتون، پیشتاز اصلی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، نسبت به دستیابی به توافقنامه اتمی قابل راستی آزمایی ابراز خوشبینی کرده است. خانم کلینتون ابراز امیدواری کرده است که توافق نهایی هسته‌ای به تمایل ایران برای ساخت سلاح‌های اتمی پایان دهد. به نوشته خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز شنبه در نشست مشترک با سفرای کشورهای اسلامی در تهران با پیچیده خواندن مذاکرات هسته‌ای چشم‌انداز این مذاکرات را مثبت خوانده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اما شنبه شب به سیمای جمهوری اسلامی گفت هنوز نمیتواند بگوید که مذاکرات به نتیجه میرسد یا نه.
هنوز از نظر موضوعات مذاکراتی ما در مرحله‌ای نیستیم که بگیم این توافق حتما رخ خواهد داد. تلاش خودمون رو داریم می‌کنیم، تمدید مذاکرات رو به نفع جریان مذاکرات نمی‌دونیم، ولی به هر حال اسیر زمان نیستیم. اگر به 16 تیر برسیم و اون چیزی که مورد خواست ما هست در چارچوب‌های تعیین شده ما هست، خطوط قرمز ما رو رعایت می‌کنه، اگر به این رسیده باشیم توافق خواهیم داشت. اگر به این نرسیده باشیم توافق نخواهیم داشت و ما ترجیح می‌دیم که دست خالی به تهران برگردیم تا یک توافق بعد رو بخوایم بیاریم.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز شنبه در دیدار با استادان و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها بار دیگر به تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و هدف آن را جلوگیری ایران به دستیابی به گفته او تمدن خواند.
هدف تحریم‌ها مسئله هسته‌ای فقط نیست، مسئله حقوق بشر هم نیست، مسئله تروریسم هم نیست. هدف دشمنان ملت ایران این است که نگذارن این کشور و این ملت به جایگاه شایسته خودش، اون جایگاه تمدنی برسه.
افرادگرایان مخالف توافق هسته‌ای در ایران همچنان در تقلا هستند تا چوب لای چرخ مذاکرات بگذارند. از جمله حمید رسایی نماینده افرادگرای مجلس روز شنبه آنچنان که روزنامه شرق می‌نویسد در یک سخنرانی گفته است دستی که پای توافق بد و ذلیلانه که خطوط قرمز در آن نقض شده باشد را امضا کند می‌شکند. قرار است روز یک شنبه وزیران خارجه کشورهای آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه به همتایان ایرانی و آمریکایی خود در وین بپیوندند. ناظران و تحلیلگران حضور وزیران خارجه کشورهای 5 علاوه 1 و ایران در وین را نشانی از ارائه توافقی احتمالی به جامعه جهانی ارزیابی می‌کنند.
گزارشی بود از جواد کوروشی. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
آقای خامنه‌ای در صحبت‌های اخیرشون فرمودن که این دولت‌های غربی بهانه‌شون نه حقوق بشر و نه تحریم ها، بلکه ایران رو نمی‌خوان به اون جایگاه تمدن که میخواد برسه جلوگیری میخوام بکنن. میخواستم بهشون هستن که شما با قطع انگشتان دست دو تا سارق ما رو به اون جایگاه تمدنی که لیاقت شو داریم رسوندیم و احتیاج نیست که خارجی‌ها بخوان جلو ما رو بگیرن.
آقای خامنه‌ای، یک بار برای تظاهرم که شده به گروه های فشار تحت امرتون بگید که برای اعتراض به فسادهای چند صد هزار میلیاردی بریزن تو خیابون، نه برای مخالفت با تفاهم هسته‌ای و برهم زدن کنسرت ها و یا امر به معروف.
اینایی که رفتن 5 به علاوه 1 بعد قرارداد نوشتن، تحریما رو از بین بردن، ایران به اون مقام بالا رسید، مردم همه ذوق کردن. حالا حقوق بشر چی شد؟ آقای احمد شهید چی شد؟ باید بره ایران یا اونا تو زندان بمونن؟ ما به اون مقام بالا رسیدیم که دست بچه‌هامون اره بکن، دزد بودن، بعد دزدای سر گردن بخورن و بچاپن و ببرن میلیاردی.
وقتی که آقای آمانو میفرماید که سفر به تهران و دیدار با آقای شمخانی و بعضی از دولت مردان احساس خوشبینی میکنم، میخواستم بگم مقام معظم رهبری در آخرین سخنرانیش فرمود بنده به آژانس اطمینان ندارم. یعنی تو این 24 ساعتی که آقای آمانو به تهران سفر کرده چه معجزه‌ای رخ داده که ایشان احساس خوشبینی می کنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب عزیزان، با روزی این که تا اینجای برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه، در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آموزگار دبستان‌های روستایی شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی است. پیش از آخرین بازداشتش 3 بار در سال‌های 1381، 83 و 86 بازداشت شده بود و پس از مدتی با سپردن وثیقه توانسته بود طعم آزادی را بچشد. شکرالله قهرمانی فرد از جمله فعالان مدنی و هویت طلب اهل آذربایجان شرقی است که گرایشاتی تجزیه طلبانه دارد. آخرین بازداشت او به تیر ماه سال 89 باز می‌گردد که ماموران امنیتی او را در شهر کلیبر بازداشت کردند. ماموران پس از بازداشت این فعال مدنی هویت طلب به قصد تفتیش و بازرسی به منزل مسکونیش در شهرستان خداآفرین مراجعه کردند، اما با مقاومت همسر آقای قهرمانی فرد از تفتیش خانه او منصرف شدند. این فعال سیاسی و مدنی اهل آذربایجان شرقی بیش از 122 روز را در بازداشت موقت اداره اطلاعات شهر تبریز یا سلول‌های انفرادی زندان مرکزی این شهر گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 220 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات شکرالله قهرمانی فرد با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و فعالیت سیاسی بدون مجوز به دادگاه انقلاب اسلامی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی ارسال شد و او در این دادگاه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد و از تدریس او در دبستان‌های روستایی شهرستان خداآفرین جلوگیری به عمل آمد. حکم 6 ماه حبس تعزیری آقای قهرمانی فرد در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد، اما زمان اجرای این حکم مشخص نشد. این فعال مدنی سیاسی هویت طلب تا سال 94 برای اجرای حکم زندان خود انتظار کشید تا اینکه در تیر ماه سال 94 با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش در منطقه خداآفرین بازداشت شد و برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان تبریز انتقال یافت. اجرای حکم آقای قهرمانی فرد در شرایطی انجام گرفت که همسر باردار او در آستانه وضع حمل بود. برخی گزارش‌ها از موافقت قاضی پرونده او با اعطای مهلتی 2 هفته‌ای تحت عنوان مرخصی به این فعال مدنی سیاسی آذربایجانی خبر داده بودند که به رغم تأمین وسایق مورد نیاز دستگاه قضایی، به دلیل مخالفت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با این مرخصی، این مهلت 2 هفته‌ای با آقای قهرمانی فرد اعطا نشد. شکرالله قهرمانی فرد دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر تبریز می‌گذراند.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com